تاریخ رادیو در ایران.
دوستان من مرحوم دکتر رضا و دیگران میگفتن ما در شوروی در همه جا رادیو بود، حتی در به اصطلاح دبستان‌ها، در زندان‌ها، در ورزشگاه‌ها، در یک مجامع، مثلا یه محله‌ای که تعدادی خانه بود، رادیو فقط رادیو مسکو رو میگیره یا رادیو باکو رو میگیره. حالا این آقا پیشنهاد کرده که ما رادیو در دهات نصب کنیم که مردم صدا رو بشنون و ارتباط وزارت تبلیغات و کار، اون موقع وزارتخونه‌ای به نام کار و تبلیغات درست شده بود و وزارت جنگ عرض شود که با دهات حفظ بشه، با پستای ژاندارمری حفظ بشه. خیلی فکر خوبی بود. رزماران بعدن با یک کارخانه صحبت کرده بود سال 29 که 50,000 رادیو برق و باتری در ایران درست کنن، برای اینکه ما متاسفانه همسایگان نااهلی داشتیم و داریم که برای رادیوهای ما البته نمیتونن، ولی اون موقع میتونستن. شما به محض که در تبریز بخواستید رادیو ایران رو بگیرید، رادیو تهران رو بگیرید، موج میومد و روش چیز مینداختن، پارازیت مینداختن. همینطور در مرزهای غربی انگلیسی‌ها این کارو میکردن، یا در مرز ترکیه اونا این کارو میکردن. در مرزهای شرقی دولت انگلیس که حاکم عرض شود که هندوستان بود پارازیت میذاشت، نمیذاشت که صدای ایران برسه به گوش عرض شود که مردم. خود رضا شاه وقتی داشت از ایران میرفت به صورت فرار تقریبا، هر جا میخواستن رادیو رو گوش بدن میگفت صدا نمیاد، چه در اصفهان، چه در عرض شود که سیرجان، چه در بندرعباس صدای رادیو تهران به گوش نمیرسید، برای اینکه ضعیف بود. قرار بود این رادیو، اون آقای مهندس معتمدی در کتابی که در آمریکا نوشته، من این کتاب رو خواستم، انشالله دستم میرسه، تاریخ بیسیم در ایران، و فکر کنم ایشون فوت کرده، ولی کتابش رو من دارم چاپ میکنم چند سال پیش. عرض شود که همه جای ایران به خاطر این فرستنده‌های کم به اصطلاح قوتی که ما داشتیم، فرستنده 7.5 کیلوواتی داشتیم برای موج کوتاه، و این بود که صدا نمی‌رسید. مردم شکایت می‌کردن، گفتم ما تا می‌خوایم رادیو تهران رو گوش بدیم صدای باکو میاد، صدای استالین آباد میاد. استالین آباد یعنی شهر دوشنبه، اون موقع بهش گفتن استالین آباد. و مردم شکایت می‌کردن، حتی شاه، حتی برادرش در یادداشتی که مثلا سفرهای شاه و برادرش غلام رضا تهیه شده، گفت به هیچ وجه ما نمی‌تونیم صدای رادیو رو بشنویم، و مردم خیلی رنج می‌بردن. یکی از کارهایی که دولت کرد این بود که فرستنده‌های بی سیم ارتش، لشکرها و تیپ‌ها به کمک رادیو می‌اومدن، و بعد در جاهایی که رادیو نبود اینا برنامه داشتن. مثلا تیپ خرم‌آباد یک شخصی بود به نام سرتیپ بهرامی، از دکتر آذرخش خواست که پزشک بود، رئیس بهداری اونجا بود، کتابش هم اینجاست، گفت من شبها در اونجا میومدم برنامه بهداشتی اجرا میکردم، برنامه خاطرات خودم، برنامه مسائل مختلف، هفته یه شب یا دو شب رشتم همینطور، اصفهان هم همینطور، شیراز هم همینطور، بیشتر این فرستنده مال ارتش بودن، هفته یه شب دو شب در اختیار اداره تبلیغات میگذاشتن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
زمان ای گل چه دیدی، چه دامن کشیدی، جفام کردی دی ولی در عشقت از جهان باریدم، چه دیدی جز یاری که چون بخت از من ناگهان رمیدی. چرا در کویت آشیان گرفتم، چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پریدی.
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شماییم. مثل هر پنج شنبه در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم از کشاورزی مدرن یا جدید بگیم. با ما همراه باشید. همونطور که میدونید یکی از بخش‌های مهم در توسعه اقتصادی یک کشور بخش کشاورزیه. در کشور پهناوری مثل ایران توجه ویژه به این بخش آثار ارزنده‌ای داره. با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور و گونه‌های گیاهی و دامی موجود میشه ایران رو کشوری با ظرفیت بالقوه فراوان کشاورزی دونست. اما به هر حال امروز داشتن ظرفیت به تنهایی پاسخگوی نیازهای جوامع مختلف نیست، بلکه نبض اقتصادی جهان در دست کشورهایی که از لحاظ علم و فناوری پیشرفته ترن، کشورهایی که میتونن از منابع موجود حد اکثر بهره وری رو داشته باشن. با افزایش پیشرفت‌ها در زمینه بهداشت و سلامت انسان و به تبع اون افزایش طول عمر انسان و افزایش جمعیت، لزوم به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت کشاورزی بیش از هر زمان دیگه‌ای آشکار شده. درباره فناوری در کشاورزی یک بخش کارشناسی داریم، آقای دکتر کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور، در این باره صحبت میکنن.
همونجور که مستحضر هستیم، با گذر زمان محدودیت های تولید کشاورزی در دنیا در واقع بیشتر میشه، به دلیل افزایش جمعیت، محدود بودن سطح زمین، محدود بودن منابع آبی کشور، و هیچ راهی ما نداریم جز این که بتوانیم با همین بستری که داریم، با همین نهاده هایی که داریم، تولید بیشتری رو داشته باشیم. خب قطعا برای این که ما بتوانیم از منابع و عوامل تولیدمون استفاده بکنیم و با همین منابع و عوامل تولید بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم، راهی نداریم جز این که به سمت تکنولوژی بریم، به سمت تکنولوژی های نوین بریم، به سمتی برویم که بتوانیم با حداقل نهادها، با حداقل فشار بر محیط، با حداقل فشار بر منابع آبی و خاکی کشور، بتوانیم تولید بهره ورتری رو داشته باشیم و جمعیت بیشتری رو در واقع تحت پوشش و امنیت غذایی قرار بدیم. قطعا تکنولوژی میتواند به ما کمک بسزایی بکنه. الان تکنولوژی در تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی حضور داره. این تکنولوژی در چرخه تولید محصولات زراعی، محصولات باغی، دام و طیور و آبزی پروری، جنگل و مرتع حتی و سایر حوزه های تولیدی بخش میتواند حضور جدی رو داره. مثلا در حوزه های مختلف به فرض عرض میکنم، ما به سمت تکنولوژی میریم که سم کمتری رو مصرف کنیم، به سمت تکنولوژی میریم که با یک بذرکار نوین بذر کمتری رو مصرف کنیم، بهینه‌تر مصرف کنیم، به سمت تکنولوژی میریم که به جای اینکه کود رو بپاشیم در سطح مزرعه، بیاییم مدیریت کنیم، کود رو بکاریم در مزرعه و در واقع با کود کمتری بتوانیم تولید بکنیم. به سمت تکنولوژی گلخونه ها میرید که بتونیم در یک محیط و سطح کمتر بتوانیم به صورت طبقاتی، به صورت فشرده، متراکم و کنترل شده محصول بیشتری رو تولید کنیم. به سمت تکنولوژیایی میریم که منجر به حفظ محیط زیست ما بشه، مثل کشاورزی حفاظتی، مثل کشاورزی پایدار. بقایای گیاهی رو آتیش نزنیم، نمیدونم، بتوانیم با همین بقایای گیاهی باقی مانده وضعیت مواد عالی خاکمون رو بهبود ببخشیم. و با اینها تکنولوژی هایی هست که ما میتوانیم در عرصه‌های مختلف استفاده بکنیم. دو تا هدف اصلی رو قطعاً باید تو این تکنولوژی ها پیروی بکنیم. یکی این که با شرایط اقلیمی و محدودیت های اقلیمی مون بتوانیم مقابله بکنیم، تکنولوژی بیاد خشکی ها رو از بین ببره، مبارزه بکنه، مقابله بکنه با خشکسالی، با خشکی مقابله بکنه، با سرمازدگی تولید از بین نرود. یکی این که این تکنولوژی به صورت پایدار برای ما تولید ایجاد بکنیم. کشاورزی دقیق یا پرسیژن فارمینگ در اصطلاح که در آن نمیشه گفت که در دنیا هم توسعه پیدا کرده، به اینجوری که بالاخره ما در یک مزرعه که یک بخشی علف حرف هست، آفت و بیماری هست، دلیلی نداره همه مزرعه رو سمپاشی بکنیم. سنسورهایی وجود داره که مثلا به همون منطقه‌ای که نیاز سمپاشی هست برسن، اون لحظه سمپاش نازلش باز شه، سمپاشی بکنه و بعد از اینکه اون آفت رو در واقع از بین برد و یا اون بیماری یا اون علف هرز رو نابود کرد، مجددا باز این سمپاش قطع بکنه، عملیات سمپاشی رو به ادامه مسیر. این در قالب کشاورزی دقیق و پرسیژن فارمینگ. خب اینها پدیده هایی هست که دنیا و ما هم تا حدودی به سمتش رفتیم، به صورت های الگویی در کشور ما همین در مناطق مختلف در دستور کار و اجرا شده. اینها همه روش هایی هست که به سمتی بره که نهاده ها رو مدیریت کنه، منابع آب و خاک رو مدیریت کنه، مصرف رو پایین بیاره و ما بتوانیم با ورود ورودی کمتر خروجی بیشتری از زمین بگیریم.
با توجه به ورود فناوری به حوزه کشاورزی، مفهومی نو به نام کشاورزی مدرن شکل گرفته. کشاورزی مدرن رویکردی در حال تحول در نوآوری‌های کشاورزی و شیوه‌های کشاورزیه که به کشاورزان کمک می‌کنه تا بهره‌وری تولید رو افزایش و میزان مصرف منابع طبیعی مثل آب، خاک، انرژی و غیره رو کمتر کنن. کشاورزی مدرن یا امروزی حاصل پیشرفت مداوم در ابزارها و داده‌های دیجیتال و همچنین همکاری کشاورزان و محققان در بخش‌های دولتی و خصوصیه. آقای مهندس سعید تاجیک از فعالان بخش کشاورزی در این زمینه توضیح میدن.
کشاورزی مدرن اگر بخوایم یک تعریف ساده از اون داشته باشیم، ورود تکنولوژی و علم و تجهیزات مدرن کشاورزی به کشاورزی سنتی ما رو کشاورزی مدرن میگن. و در زمینه‌های مختلف زراعت، باغبانی و گلخانه تفاوت‌های مختلفی دارن و تعریف‌های متفاوتی می‌تونیم برای اینها داشته باشیم. حتی کشاورزی به صورت گلخانه خودش کشاورزی مدرنه، به این صورت که ما در مناطقی که شرایط کشت گیاه خاص یا زمان خاص برای اون کشت رو نداریم یا شرایط آب و هوایی و اقلیم ما مهیا نیست برای تولید اون گیاه، ما با ورود گلخانه و ساخت گلخانه می‌تونیم اون تولید رو انجام بدیم. خود این میتونه یک کشاورزی مدرن و با تکنولوژی باشه. توقعی که ما نسبت به علم در همه شاخه ها علل خصوص رو بحث کشاورزی داریم، برای اینکه کشاورزیمون رو از سبک سنتی با صرف هزینه هایی که شاید گزاف هم حتی در برخی مواقع باشه به سمت کشاورزی مدرن ببریم، باید توجیه های مختلفی داشته باشه و ارزش توجیهی که ما به این سمت قضیه بریم باید داشته باشه. به این شکل که در کشاورزی مدرن ما توقعی که داریم حالت اول افزایش عمل کرده و بعد از اون بحث کیفیت و سالم بودن اون محصول رو از کشاورزی مدرن ما باید توقع داشته باشیم، چه تو بحث زراعت چه تو بحث باغبانی. و به این شکل هست که ما برای مثال، من اگر بخوام یک مثال ساده بزنم، در کشت انگور ما اگر در روش سنتی بخوایم از قدیم الایام روشی که بوده کاشت انگور انجام میدادن، طبق آماری که وزارت جهاد اعلام کرده در هکتار ما تقریبا 10 تن برداشت انگور داریم به روش سنتی، در حالی که با ورود کمی تکنولوژی که به صورت داربستی کردن انگورها انجام میشه ما افزایش عملکرد 5 برابری رو داریم که به طور میانگین باغات داربستی شده انگور ما بدون هیچ افزایش عملکرد خاصی نسبت به بحث مصرف نهادهای کشاورزی مرغوب یا روش های جدید، فقط با روش داربستی کردن به 50 تن به میانگین کشور میرسه که خب توجیه فوق العاده بالایی داره برای افزایش عملکرد و افزایش کیفیت محصولات.
کشاورزی مدرن یعنی کشاورزی با استفاده از فنون و فناوری‌های جدید که باعث بالا رفتن بهره‌وری و تولید محصولات غذایی میشه. به عنوان مثال در اوایل قرن 20 استفاده از کودهای نیتروژن دار و فسفاته و سموم دفع آفات انقلابی سبز رو در تولید موادی مثل گندم، ذرت، برنج و غیره رقم زد. یا در گذشته کشاورزان برای شخم زمین از گاواهن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر از تجهیزات چند منظوره برای این کار بهره می‌برند. در این نظام کشاورزان عقیده دارند که نقش محوری‌تری رو در تولید و بهره‌وری دارند. از طرفی کشاورزی مدرن باعث شده که کیفیت محصولات تولیدی به مراتب بیشتر از کشاورزی سنتی باشه. ادامه صحبت‌های آقای مهندس سعید تاجیک رو در این باره بشنوید.
با ورود علم و تکنولوژی به کشاورزی مدرن و یا کشاورزی سنتی ما به سمت مدرن رفتن بره، از نهادهای کشاورزی مرغوب برای تولید محصولات با کیفیت به چه صورت؟ به صورت اینکه ما با ورود یک سری مواد معدنی به گیاه، عملکرد گیاه رو برای تولید محصول بهتر تحریک میکنیم. حالا این عملکرد میتونه روی طعم گیاه تاثیرگذار باشه، روی رنگ گیاه تاثیرگذار باشه، یا حتی روی یک دست بودن. چیزی که مثلا بخوام مثال بزنم، روی بحث خیار میتونیم داشته باشیم. تفاوتی که خیار زمینی با خیار گلخانه‌ای داره، خیار زمینی میتونه کج داره عواج باشه، در صورتی که خیار گلخانه‌ای یک دست با یک ارتفاع میانگین یک سان و از لحاظ طعم میتونه حتی خوش طعم‌تر و با ماندگاری بالاتری نسبت به خیار زمینی باشه. بر اساس نوع کشت و زراعت ما این هزینه‌ها خیلی متفاوته، ولی اصلی ترین هزینه‌ای که ما بابت ورود کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن داریم یک هزینه اولیه هست. بر اساس اون زراعت یا بحث باغبانی که ما انجام میدیم این میتونه متفاوت باشه. اصلی ترین هزینه ای که حالا من بخوام به صورت عرفی مثال بزنم، ورود سیستم های قطره‌ای، سیستم های نوین آبیاری برای کشاورزی، چه در بحث زراعت چه در بحث باغبانی، یکی از علم ها و تکنولوژی هایی هست که چندین ساله که توی ایران و دنیا اومده و میتونه عملکرد گیاه، عملکرد و مصرف آب رو به حداکثر برسونه. و یکی از مشکلات اساسی که ما خب توی ایران هم داریم بحث مزل آب و بحران آبی که باش مواجه هستیم، ورود سیستم‌های آبیاری به این قضیه میتونه این مشکل رو حل بکنه. و هزینه‌های جاری که هزینه اولیه احداث این سیستم هاست، و بعد از اون هزینه‌های نگهداری که معمولاً هزینه‌های نگهداری هزینه‌های بالایی نیست و از افزایش چند برابری تولید و افزایش کیفیت هزینه های نگهداری اون سیستم میتونه در بیاد.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
آرزوی توفیق داریم برای همه کشاورزان کشور و امیدواریم پیشرفت بیشتر و افزایش کارایی صنعت کشاورزی ایران رو شاهد باشیم. و اما در بخش بعدی سبزینه به چند خبر توجه کنید. خبر اول درباره هدف‌گذاری برای راه اندازی 50 هنرستان کشاورزی در کشور. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی از توسعه هنرستان‌های کشاورزی خبر داده و گفته که تعداد این هنرستان‌ها به 50 آموزشگاه افزایش پیدا می‌کنه. علی اکبر مؤیدی گفته که به منظور جوانسازی، ارتقای مهارت، دانش و درآمد در بخش کشاورزی، هنرستان‌های کشاورزی زیر نظر وزارتخانه احیا و راه‌اندازی میشن. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همچنین گفته که بررسی‌های ما نشون داده که تنها 8 دبیرستان کشاورزی در کشور داریم و به خاطر همین با همکاری آموزش و پرورش در سال گذشته 16 هنرستان کشاورزی رو راه‌اندازی کردیم. قراره در سال جاری با راه اندازی 14 هنرستان کشاورزی دیگه تعداد این هنرستان ها به 38 مورد برسه. خبر بعدی رو بشنوید که ایستگاه ملی تحقیقات سیب زمینی کشور در اردبیل راه اندازی شده. ایستگاه ملی تحقیقات سیب زمینی کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی در اردبیل راه اندازی شده. با همت و تلاش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایستگاه ملی تحقیقات سیب زمینی کشور در اردبیل که قطب تولید سیب زمینیه، راه‌اندازی شده تا در کنار انجام تحقیقات و مطالعات دقیق در این محصول ارقام متنوع بذر سیب زمینی وارد بازار بشه. به گفته رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، تا الان محققان این مرکز در معرفی تعداد 7 رقم بذر سیب زمینی مشارکت فعالی داشتند که از جمله این بذور میشه به ارقام سبلان، خاوران، جاوید، آتوسا و غیره اشاره کرد. حسین کربلایی گفته که از نظر سطح برداشت و تولید، استانهای اردبیل و همدان جایگاه‌های اول و دوم تولید این محصول رو به خودشون اختصاص دادن که حدود 1/5 سطح زیرکشت و 1/5 تولید سیب زمینی کشور در اردبیل انجام میشه. رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ضرورت همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی رو با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی این مرکز یادآور شده و گفته که انتقال دانش در قالب کارگاه و دوره‌های آموزشی و ترویجی از رویکردهای اصلی این مرکزه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که 8000 مروج کشاورزی استخدام شدن. یه مقام مسئول گفته که در قالب نظام نوین ترویج برای انتقال دستاوردهای تحقیقاتی تا الان 8000 مروج استخدام و 1344 مرکز جهاد کشاورزی در استانهای کشور احیا و بازسازی شدند. 8000 کارشناس مروج در این مراکز که اغلب در دهستانها هستند مستقر شدند و با این اقدام به طور میانگین به ازای 500 کشاورز یک مروج وجود داره. رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفته که برای انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی به عرصه‌های کشاورزی و توسعه آموزش و توانمندسازی بهره‌برداران از سال 95 با اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی 8000 مروج با تخصص‌های مختلف مثل زراعی، باغی و آبزیان وارد پهنه‌های کشاورزی شدند. علی اکبر معیدی گفته که 80% این مروجان به وسیله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 60 روز آموزش‌های عملی دیدن و مابقی در حال آموزش هستند. به لحظه‌ها که پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون می‌گذاریم. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
تنها نیست، یه دوست خیلی خوب داره، با روغن نگین قلبت خیلی سر حال رو به راهه، روغن نگین که تو غذاته همیشه شاد و سلامتی، روغن نگین نشاتو میاره تو زندگی به راحتی، تو خونت روغن نگین که باشه دلت میخواد سری وقت غذاشه.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، برنامه پارسی گویان تقدیم به شما عزیزان شنونده.